بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. در جلسات گذشته اجمالا بحث اهداف حوار بیان شد و گفته شد که بحث هدف از حوار نقش مهمی در تکلیف حکم شرعی حوار داره، به این معنا که آیا حوار به چه هدفی داره انجام میشه و اون هدف میتواند مجوز مشروعیت بخش برای حوار باشه یا از طرف مقابل موجب منع گفتگو و حوار با دیگران باشد. و از این جلسه اجمالا ورودمون به مباحث مربوط به اصل حوار در به اصطلاح مذاهب و ادیان هست که ببینیم واقعا حکم حوار و گفتگو که در حقیقت به صورت تسامحی به معنای تعامل علمی با سایر مذاهب یا حتی همکیشان انسان در یک مذهب هست، حکمش چیست از نظر فقه شیعه و چه جایگاهی داره. خب این رو باید ابتدا یک مدلی رو در حقیقت براش در نظر بگیریم که آیا از کجا شروع کنیم بحثمون رو. آیا از حوار درون مذهبی شروع کنیم که از یک حوزه نسبتاً محدود و دایره تنگی بحث شروع بشه و نهایتاً گسترش پیدا بکنه، یا بالعکس از حوزه کلان یعنی مثلا با ملحدین شروع کنیم و سپس برسیم به ادیان و بعد مذاهب و درون مذهبی؟ به عبارت دیگر شاید بتوان اینگونه بیان کرد که آیا ما بحثمون رو اگر بر پایه بیشترین مشترکات قرار بدیم مناسب تره یا بر پایه کمترین مشترکات؟ به این معنا که خب وقتی من شیعه هستم، شما هم شیعه هستید، مسلماً شیعه اثناعشری مسلماً مشترکات ما بیش از من و یک اهل سنت هست، یک حنفی شافعی در حوزه فقه که حالا چون بحث ما عقاید هست، یک فردی در حوزه مثلا کلام ماتوریدی یا کلام اشعری هست و این تفاوت عمده ای رو در اینجا ایجاد میکنه. یا اینکه نه، ما بیاییم بینونیت زیاد رو در نظر داشته باشیم، بگیم افتراق شدید بین دو گروه هست، از اینجا شروع کنیم و هی افتراقات رو کم کنیم به اصطلاح و به این گونه تبیین کنیم. من در این مباحث به نظرم رسید اگر ما بیاییم از قدر متیقنها شروع کنیم، یعنی جایی که به هر حال کمترین اختلاف وجود داره و در مقابل بیشترین اشتراکات وجود داره که در حقیقت به عبارت دیگر همکیشان یا هم مذهبان با هم، یا به عبارت دیگر حوار داخل در مذهب یا گفتگوی شیعی شیعی در حقیقت ببینیم حکمش چیست و در اون باب ورود پیدا بکنیم. یعنی به عبارت دیگر ما اولین حلقه خودمون رو از اینجا شروع میکنیم که حوار، یعنی سوال اصلیمون این میشه، حوار میان شیعیان در بین خودشون چگونه است به عنوان یک مذهب، یا حوار درون مذهبی یا الحوار فی داخل المذهب. نمیگیم فی المذهب، چون الحوار فی المذهب خب یک معنای دیگه هم داره، یعنی گفتگو در مورد مذهب. نه، مراد ما در اینجا الحوار فی داخل المذهب هست، یعنی اگر ما بخواهیم حواری رو درون مذهب به اصطلاح درون مذهبی سامان بدیم، این حوار چگونه است. و با توجه به عرایضی که داشتم، در حقیقت مراد ما در اینجا اینه که این چند ویژگی داره. اولا بیشترین اشتراکات رو ما با کسی که مخاطب ما هست خواهیم داشت. چرا؟ چون در درون یک مذهبی است که اصول و مبانی اون مذهب توسط دو طرف پذیرفته شده است. دومین ویژگی است، پس چون ما بیشترین اشتراکات رو داریم، کمترین اختلافات رو به نسبت الی سایر المذاهب و سایر الادیان ما در اینجا داریم. و به عبارت دیگر عرضم به خدمت شما، دیدگاه کاملا نزدیک به هم هست و یک گفتگوی درون مذهبی هست که میخواد شکل بگیره و به وجود بیاد. خب این گفتگوی درون مذهبی به عبارت دیگر این حکمش چیست؟ و به عبارت دیگر نخستین تعامل اعتقادی ما با دیگران خب مسلماً با کسانی صورت میگیره که قریب ما هستن، نزدیک ما هستن، یا این تعامل و حوار در باب نه این که بخوایم نه طرف مقابل رو نقد کنیم، نه اصلا میخوایم آشنا بشیم. کسی که در اصطلاح مدرسه کلامی شرکت میکنه، در درس عقائدی شرکت میکنه، نه به این خاطره که بخواد انتقادی رو تو اونجا سامان بده، نه صرفا میخواد آشنا بشه، آگاهی پیدا کنه، علمش به بالا بره توی مذهب خودش، و این ویژگی رو میخواد داشته باشه. بنابراین ما در حقیقت از این بحث که شاید بدیهی هم به نظر بیاد بحثمون رو آغاز میکنیم، و بعد جلو که میریم دوستان متوجه خواهند شد اونگونه که فکر میکردیم تقریبا یک بحث بدیهی نیست، بلکه خودش دارای شقوق مختلفی است که این شقوق باید بررسی بشود. خب پس ما عنوان بحثمون یا این فصل از بحث ما الحوار فی داخل المذهب هست، یعنی گفتگوی شیعی شیعی به عبارت دیگر بخواد شکل بگیره چگونه است. خب برای ورود به این بحث ما نیازمند چند تا مقدمه ایم اجمالاً، یعنی باید یک چند تا مقدمه رو یا پیش فرضهایی رو داشته باشیم تا نهایتاً به این بحث برسیم. مقدمه اول اینه که ما به هر حال دارای به اصطلاح در داخل مذهب اختلافات درون مذهبی داریم. این به این معنا نیست که اگر من شیعه اثناعشری هستم شما هم شیعه اثناعشری داشته باشید معبل معبقل عرب ها تمام دیدگاه ها شبیه هم باشه و هیچ تفاوتی در بین اینها نباشد، بلکه در خود درون مذهب هم ما شاهد این هستیم که اختلافات وجود داره و دیده میشه، و این به هر حال هر چند این اختلافات هست اما عمق و گستره اون خب مسلماً نسبت به اختلافاتی که با سایر مذاهب، با سایر ادیان، با ملحدین وجود داره به عبارت دیگر خیلی کمتر هست، یعنی عمق کمتری داره، گستره کمتری داره، اما اجمالاً به نوعی این اختلافات و نهایتاً خلافات در بین به صلاح مذاهب وجود دارد و این دیده میشه. البته گاه ما میبینیم در دل یک مذهب اختلافات درونی اونقدر شدید میشه که این اختلافات حتی با سایر مذاهب اینگونه نیست، مانند این که مثلا در مذهب ماتوریدی در شبه قاره ما میبینیم دو مکتب به وجود میاد، یکی بریلوی و یکی دیوبندی، و اونقدر اختلافات این دو مذهب با هم، دو مکتب با هم زیاد هست، علارغم این که هر دو ارزم در حوزه فقه حنفی هن، در حوزه کلام ماتوریدی هن، در حوزه تصوف قائل به سلسله نقشبندی قادری چشتی هستن، با این حال اونقدر دامنه اختلافاتشون تو بحث مقامات پیامبر و علم غیب پیامبر یا بحث حاضر و ناظر و این مباحث زیاد هست که اینها رو بر حد تکفیر یک دیگر رسانده است. خب این استثناءات رو ما در میان مذاهب داریم، یعنی در درون مذاهب همین اختلافات به این شدت و حدت وجود دارد. اما می توانیم در مورد شیعه گونه ادعا کنیم که ما در حقیقت در دل شیعه اثناعشری این اختلافات رو کمتر می بینیم، یعنی اختلافات عمیقی که بتوان اون اختلافات رو، اختلافات به قول من رو که در حد تکفیر دو طرف و طرفین باشد، در این حد ما نمی بینیم. البته خب گاه گفته می شود مثلا ضد فلسفه فلاسفه رو تکفیر می کنن، یا اما این تکفیر صرفا به نظر میرسه که به اون معنای تکفیری که در حقیقت موجب تکفیر فقهی باشه نیست، که به حد نجاست و به حد عظم ممنوعیت ارث و اینها برسه واقعا وجود نداره. اما به هر حال به صورت معمول این گونه است که اختلافات درون مذهبی، یعنی شیعی شیعی یا حنفی حنفی یا اشعری اشعری، عملا کمتر از اختلافاتی است که بین دو مذهب به وجود می آید. خب این ابتدا. اما نکته ای که ما باید در اینجا بهش توجه داشته باشیم، گاه اختلافات در درون یک مذهب هم منجر به آفرینش یک مذهب دیگر می شود، یعنی موجب میشه یک مذهب دیگه به وجود بیاد. به عنوان نمونه عرض می کنم، مثلا در مذهب شیعه ما شاهدیم که بعد از امام سجاد علیه السلام مذهب زیدیه متفرق به سراب افتراق پیدا میکنه و به وجود میاد، یا بعد از امام جعفر صادق علیه السلام در دوران امام کاظم علیه السلام مکتب واقفیه یا مکتب زیدیه، مذهب زیدیه به وجود میاد و مذهب اسماعیلیه به وجود میاد و شکل میگیره. خب اینها تمام در حقیقت به نوعی مذاهبی است که دیگه نمیشه این رو گفت مذهب شیعه اثناعشری. در درون خود مذهب ما میبینیم که اختلافات به گونه ای میشود که اینها رو دیگه ذیل مذهب اثناعشری نمیشه آورد و اینها رو باید جدا کرد. حتی جالب اینه که شما نگاه کنید در خود مذهب اسماعیلی که متفرع از شیعه میشه بعد از امام صادق علیه السلام، میبینیم خود جریانهای درونی این مذهب هم انتساب و نزدیکی و دوریشون با شیعه اثناعشری متفاوته. مثلا بحرهای داوودی یا بحرهای ارزم علوی کاملا متفاوتن با آقاخانیه که گاه نماز و روزه و حج و اینها رو خب بهش توجهی ندارن. بنابراین ما میبینیم خب یک سری اختلافات و افتراقات درون مذهبی به حدی میرسد که اینها رو جدای از مذهب اصلی میکنه اصلا، یعنی یک مذاهب فرعی درون مذهبی به وجود میاره، مانند زیدیه و عرضم به خدمت شما اسماعیلیه، که یا حتی در دوران قبل از اونها مثلا قالیان رو ما میبینیم که ائمه علیهم السلام به شدت اظهار براءت از اونها کردن. خب اینها نشانگر این واقعیت. یا مثلا جریانهایی مثل نصیریه که ذیل همون قالیان به نوعی میشه اینها رو جاداد، در حقیقت جریانهایی است که از این باب به وجود اومده. یا مثلا ما شاهدیم که جریانهای انحرافی کاملی از دل به اصطلاح مذاهب بیرون میاد، مانند این که مثلا در مذهب حنفی و ماتوریدی در شبه قاره قادیانیت شکل میگیره که کاملا یک جریان منحرفی است و همه باهش بدن، اما در مذهب حنفی ماتوریدی متولد میشه، بالاخره در این بستر هست، اما یک قده سرطانی است که از این خارج میشه و حتی به طرف نابودی مذهب پیش میره. یا در میان خود شیعه اثناعشریه ما میبینیم که خب جریان بابیت و بهائیت همین ویژگی رو داره. علی محمد باب در حقیقت ابتدا ادعاش این بود که باب به طرف ارتباط با امام زمان علیه السلام هست، اما انحراف بعد از مرزا حسین علی نوری به جایی میرسه که اصلا اینها قائل به نسخ شریعت اسلام نستجیر بالله میشن و دیدگاه‌های قائلن که یک دین جدیدی آورده شده و بهاءالله در حقیقت مبدع یک دین جدیدی است. خب سوال اینه که ما با این اندیشه ها چگونه باید عمل کنیم؟ اندیشه هایی که از منتسب ابتدا به شیعه بودن بعد از شیعه خارج شدن، که اینا هم دو قسم شدن، یک قسم مانند زیدیه و اسماعیلیه و یک قسم هم مانند جریان بهائیت که اصلا قائل به نسخ شریعت شدن و از اسلام خارج شدن، گفتگوی با اینها باید چگونه باشه و چه شرایطی داشته باشه؟ خب این یک بخش از گفتگوی درون مذهبی است، یعنی مذاهبی که از دل مذهب تشیع به وجود اومدن یا از دل مذاهب اهل سنت به وجود اومدن و یا کاملا منحرف شدن و از دین خارج شدن. اما بخش دیگرش که حالا بیشتر ناظر به اون عرایض بنده است که گفتم کمترین اختلافات وجود داره، اینها هم کم نیست در دل مذاهب و حالا در مورد ما مذهب تشیع، که ما میبینیم که مرزبندی ها به جایی میرسد که خب به هر حال جریان های مختلف مذهبی در دل یک مذهب شکل میگیره، که ما مثلا در خود به اصطلاح مذهب اثناعشری یکی از اختلافات یعنی ما اگه بخوام یک دستبندی از اختلافات داشته باشیم، گاه اختلافات اختلافات روشی هستند، یعنی ناشی از روش هستند، گاهی اختلافات اختلافات علمی هستند، گاهی اختلافات ریشهشون ریشه سلیقه و ذوق هست که مزاقی هست که افراد دارن، و تمام اینها موجب ایجاد یک قرائت ها و خوانش های مختلفی در مذاهب می شود که انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.